ist eine Läuferkugel.
در باب استصحاب کلی قسم ثانی یه شبهه عبائیه مطرح شد. شبهه عبائیه در واقع اشکالیست به استصحاب کلی، و اگر کسی شبهه عبائیه را نتونه جواب بدهد باید بگوید استصحاب کلی قسم ثانی باطله. استصحاب کلی قسم ثانی این بود که کلی در ضمن یک فردی بوده یا مقطوع الارتفاع یا مقطوع البقاء، یعنی شکی نداریم یا یقینا باقی است یا یقینا از بین رفته. این چه میگفتن استصحاب کلی درسته، استصحاب فرد درست نیست. استصحاب کلی حدث جاری میشه، نه بول نه منی. و اما شبهه عبائیه، شبهه عبائیه اینه که اگر این حرف درسته چرا تو مثال عبا اینو نمیپذیرید؟ اگر یه قطره خون افتاد، نمیدونیم سمت راست عبا افتاد یا سمت چپ، هر دو طرف میشه اطراف علم اجمالی، هر دو وجوب اجتناب دارند. حالا اگر یه طرف عبا رو آب کشید، یک طرفشو، اگر خون این طرف بوده یقینا پاک شد، اگه اون طرف بوده یقینا باقیه و نجس. حالا اینجا میگن اگر که این عبا رو گذاشتی توی یه تشت، یه مده آب ریختید روی عبا، این آبی که توی این تشت پاکه، با دستتونم این عبا رو حال دارید میشوری، دستتونم پاکه در حالی که عبا نجسه، در حالی که عبا نجس است. یا اینکه اگر این عبا رو پوشیدید و بدنتون با این عبا ملاقات کرد، عرق کرد، بدنتون پاکه، نجس نمیشه، در حالی که خود عبا چیه؟ نجسه و وجوب اجتناب دارد. با این عبا نمیتونید نماز بخونید چون این وجوب اجتناب داره، اما بدنتون که عرق کرد و به تمام این عبا هم ملاقات کرده، بدنتون پاک. همین، حالا همینو میخواییم بگیم. خود عبا که عرض کردم روشنه دیگه، ببینید عبا اون موقعی که آب نکشیده بودیم دو طرف میشد اطراف علم اجمالی و هر دو وجوب اجتناب داره. وقتی که یه طرف رو آب کشیدیم و یه طرف باقی موند، اون طرف که یقینا پاکه، این طرف هم میشه طرف علم اجمالی. درسته که یه طرف از بین رفته، ولی این طرفه هنوز حکم چی داره؟ وجوب اجتناب دارد. ببینید یه مثالی عرض بکنم. اگر شما دو تا لیوان دارید، یه قطره خون افتاد، نمیدونی تو این افتاد یا اون، هر دو اطراف علم اجمالیان، هر دو رو باید بگذارید کنار. ولی اگر که یه قطره خون افتاد تو یکی از این دو لیوان، بعد یه لیوان آبش ریخت زمین، یکی باقی موند، حالا تازه فهمیدید که یه خون افتاده بود یا تو اون یا تو این؟ یعنی اول یه لیوان آب ریخت، بعد فهمیدم که یا خونه یا تو اون افتاده بوده یا تو این. این چه اینی که نریخته چیه؟ پاک. این پاک، وجوب اجتناب نداره. ولی اگر که اول خون افتاد، شما فهمیدید که یا تو این افتاده یا تو اون افتاده، بعد یکیش ریخت، اینجا اون یکی که مونده نجسه، درست؟ حال با توجه به این مسئله، حالا مسئله عبا رو میخواییم بگیم. عبا، اول من فهمیدم که خونی افتاد، اول فهمیدم خون افتاد، میشه اطراف علم اجمالی. یه طرفو که آب میکشیم مثل اون لیوانیه که ریخت زمین، اون طرف دیگر لیوان چیه؟ اون یه لیوان باقی مونده نجسه. خب عبا هم اینطوریه، پس عبا روشنه که نجسه، با این عبا نمیشه نماز خوند. ولی حالا اگر که عبا رو گذاشتی تو تشت، یه پارچه آبم ریختید روش، آب رو میگیم پاک. یا این عبا رو پوشیدید، بدنتون عرق داشت، کل این عبا هم به بدنتون ملاقات کرد، بدنتون پاک. چرا پاکه؟ به خاطر این که اون طرف عبا که پاک بود که ملاقشم پاک است، این طرف دیگر اطراف علم اجمالی، این وجوب اجتنابش منجز شده. وقتی که وجوب اجتناب منجز شد، ملاقی شبهه محصور اجماعیه که پاکه. ملاقی شبهه محصور پاکه. اون موقعی که این دوتا لیوانم هست، هنو یکیشو نریخته، شما دستتون زدی تو یکیش، دستتون پاکه دی. خب پس ملاقی عبا می شود پاک. وقتی که ملاقی پاک بود، حالا این بحث ما همین بود دیگه، استصحاب کلی این بود که به فرد کاری نداشته باشیم، کلی رو استصحاب کنید. استصحاب کلی اینه که این عبا قبلا نجس بوده، الان شک دارم نجسه یا نه. استصحاب نجاست باید جاری کنیم. اگر استصحاب نجاست جاری کردیم، ملاقی نجس نجسه دیگه. پس چرا تو ما نحروفی میگن پاکه؟ قبلا عبا نجس بود، اگر در زمین طرف راست بود پاک شد، اگر در زمین طرف چپ بود نجس است. یعنی همون فرد طویل و فرد قصیر. استصحاب کلی میکنیم، میگیم نجسه. وقتی که استصحاب گفت نجسه، ملاقشه میشه نجس. پس چرا میگن پاک؟ این شاهده اینه که استصحاب کلی درست نیست، این اشکال. و اما جواب اشکال اینه که اینجا با ما نحنفی فرق میکنه. بحث ما درباره استصحاب کلی است، شبهه عبایی استصحاب فرد مردده، نه استصحاب کلی. و استصحاب کلی و فرد مردد دو چیزه متفاوته، اینه یه چیز نیست، اصلا ربطی به هم ندارند. استصحاب کلی یعنی این که حکم شرعی برود روی قدر مشترک، اینو میگن استصحاب کلی. اثر مال قدر مشترک باشه. ولی فرد مردد یعنی استصحاب می رود روی فرد به خصوص فردی، با خصوصیت فردی. و در شبهه ابایی بحث روی فرد، اما فرد مردد، نمیدونیم سمت راست یا سمت چپ، فرد مردده، در حالی که تو استصحاب کلی اصلا کاری به فرد نداریم. تو استصحاب فرد اونجوری که فرد مردد باشه دا استصحاب جاری نیست، یا به خاطر این که یقین سابق رو نداریم، یا به خاطر این که شک در بقا نداریم. یعنی ارکان استصحاب تمام نیست. پس تو فرد استصحاب جاری نیست، یا به خاطر این که یقین سابق نداریم، یا به خاطر اینکه شک لاحق نداریم. و بحث ما سر استصحاب کلی بود. در فرد مردد این بحث پیش میاد که اصلا فرد مردد وجود خارجی ندارد. در خارج هرچی وجود داره مشخصه، مردد معنا نداره. اشی ما لم یتشخص لم یوجد. پس فرد مردد با فرض مردد بودن وجود خارجی نداره. وقتی وجود خارجی نداره استصحاب معنا نداره. بنابراین شبهه اباییه ربطی به بحث استصحاب کلی نداره. استصحاب کلی صحیح است، استصحاب در شبهه اباییه هم صحیح نیست و این دو تا مسئله از هم جداست. بله، عدم مضاف حظی از وجود دارد، این درسته. اما وقتی میگوییم فرد مردد، ببینید عدم مضاف یعنی این که ملکه اضافه شود به مثلا یک عدمی اضافه بشود به ملکه، اینو میگه عدم مضاف. شما بگویید عدم زید، عدم امر، عدم عینک، اینا رو میگن عدم مضاف. یعنی عدم مضافه و ملک مضافون الیه، ما نحن فی عکسشه. ما نحن فی اینه که ملک اضافه شده به عدم، میگیم فرد مردد. اگه میگفتم مردد الفرد فرموش شما بود. این حاضا تمام الکلام درباره استصحاب کلی قسم ثانی. قسم ثالث هم بخوایم شروع بکنیم دیگه طول میکشه، تا یه روز دو روزم تمام نمیشه دیگه، انشاءالله تا همینجا کفایت میکنه. حالا نمیدونم چند جلسه شد، ولی فکر میکنم 120 جلسه بیشتر شده باشه احتمالا. خیلی خوب، یه دو نکته دارم عرض بکنم، ببخشید. بله آره، حالا اون بحث چهارشنبه ها رو فرد مردد، اون چهارشنبه ها رو حالا انگیزه بود برای این که تو اون موضوع یه کار تحقیقی انشالله آقایون اگر انجام بدهند به عنوان یک نوع جوابی به این سوء استفاده های از قرآن، سوء استفاده های این داعش و اینا. دیگه میخواستم یه چند جمله راجع به مسائل امنیتی و اوضاع منطقه اینا بگم، اینو دیگه صرف نظر میکنم، فقط همین دو سه تا نکته عرض میکنم. یک نکته راجع به میلاد مبارک و مسعود امام زمان ارباحنا فدا. اولا نیمه شعبان، یک احتمال اینه که شب نیمه شعبان شب قدر باشه، بلزا اعمال و عبادات شب قدر رو دارند. ثانیاً این که درباره امام زمان سلام الله علیه و ارتباط معنوی با امام زمان، اینا برای ما خیلی لازم و ضروریه. به هر حال ما هرچه داریم به برکت وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلامه، هممون ریزخوار سفره اون بزرگ باریم و همه عمرمون رو هم مدیون او هستیم. درباره امام زمان سلام الله علیه میخواستم امروز یه مقدارم راجع به این آقایی که حالا ادعا میکنه که نایب امام زمان است و نمیدونم یه دکونی درست کرده برای خودش، احمد الحسن و اینها، متاسفانه کتاب های خیلی زیادی هم درباره ایشون نوشته شده، شاید 70-80 کتاب. و این چیزا از قدیم میگفتن آدمی که مار گزیده است از ریسمان سیاه و سفید باید بترسه. یه وضعی زمان سید علی محمد باب و حسین علی بهاءالله لعنت الله علیهما تو ایران پیش اومد، کار به اونجایی رسید که حالا نمیگم چند درصد، ولی قسمت اعظم ایران به اینا ایمان آوردند، قسمت اعظم مردم ها. کار به جایی رسید که ارتش با همه قدرتش با این بابی ها جنگ میکرد، ارتش نتونست این رو حتی تو یه شهرم شکست بده، اینقدر زیاد شده. حالا هم دیگه که لاقل خیلی واضح و روشنی که اینا کار استعمار بوده، بابی ها و بهایی ها و ازلی ها و این صحبا. این بس تقریبا نزدیک 200 سال پیش تو ایران پیش اومد. اون موقع یکی از علت‌ها همین بود که یه عده تبلیغات نادرستی راجع به امام زمان علیه السلام می‌کردن. ما الان به خاطر اون تجربه تلخ اون زمان باید ارتباط با امام زمان داشته باشیم، توسل داشته باشیم، امام زمان سلام الله علیه و مطرح بکنیم، بحث علمی بکنیم، دعا هم بکنیم برای فرج. اما اینکه امام زمان فردا میاد یا پس فردا، یا اینکه نه 10,000 سال دیگه یا 100,000 سال دیگه، اینا معلوم نیست. شرع هم نگفته که ماه بیایم بگوییم که فردا امام زمان میاد یا سال آینده میاد. یه جوری دین را به مردم معرفی کنید که اگر 10,000 سال دیگه امام زمان علیه السلام ظهور نکرده بود، مردم بتونن از دینشون دفاع کنند. حالا جوری حرف نزنیم که به قول معروف خر ما از پل بگذره بعدی هم هر کار خواستن بکنن، ما فعلا دینمون درست بشه بعدی ها خراب شدم که بشه. ما بیان بگیم امام زمان فردا میاد و پس فردا میاد که مردم علاقه مند به دین باشند، اینجوری بگیم بعدی ها وقت دینشو خراب شد چی؟ احتمال اینو نمیدید که 10,000 سال دیگه امام زمان ظهور نکرده باشه؟ و اگر مثلا 100 سال دیگه یک کسی بشینه یک کتاب بنویسه کلمات علماء شیعه امسال را یادداشت کنه، بگه ببینید توی این تاریخ فلان آقا گفت فردا امام زمان میاد، اون یکی گفت که اصلا دیگه ظهور همین الان سو نمیدونم الان ظهور صغراست. بلی ما که عمل نمی کنیم، من میخوام بگم همین رو عمل بکنیم. کسی که هی داره میگه امروز میاد فردا میاد، اگه کلمات این علما رو یک کسی جمع‌آوری بکنه بعد بگه ببینید اینا در فلان تاریخ میگفتن فردا میاد، یه هفته دیگه میاد، یه ماه دیگه میاد، پس کو اون موقع وقت مردم تو دینش رو شک میکنند و گناهش گردن ماست. اونی که ما وظیفه داریم اینه که امام زمان علیه السلام وجود دارد، متولد شده است، در پس پرده غیبت است، کی ظهور میکنه نمیدونم. دعا هم باید بکنیم برای تأجیل فرج، همین. و فقط عرض میکنم ما یه جوری دین را معرفی کنید که آیندگان بتونن از دینشون دفاع کنند. این یه نکته راجع به امام زمان سلام الله علیه. نکته دیگر این که الان دشمن خیلی داره کار میکنه. این افرادی آدمی اینجا قم بود، اینجا اصلا هی میرفت دفتر این مرجع تقلید و اون مرجع تقلید که یه کمکی بهش بکنن به زندگیش، حالا رفته توی عراق یا توی لبنان، خودش داره شهریه میدهد و میگه که من نایب امام زمانم، مطلقنم سواد نداره. از این چیزا متاسفانه الان وجود داره. این جور چیزا رو با احتیاط باشون برخورد بکنیم، یعنی یه وقت اینها رو تأیید نکنیم، کتابای اینا رو مثلا معرفی نکنیم. بعضی این آدم هم تو دلشون زیغ و شبهه هست، کتاب اینا اگه معرفی شد میرن میخونند و تازه جذب اینا میشوند. این حرفایی هم که بعضیا الان دارن میزنن میگن که الان زمان ظهور صغراست، 4 روزی هم میشه ظهور کبرا، همونطوری که غیبت صغرا داشتیم غیبت کبرا داریم، غیبت صغرا غیبت کبرا، ظهور صغرا ظهور کبرا، الان هم زمان ظهور صغراست. اینا یه حرفای من درآوردیه، اینا دلیل شرعی نداره. نه، یک روز ظهور وجود داره، هر وقت محقق شد. هیچ دلیلی نداریم که الان زمان ظهور صغرا باشه. نه، هر وقت امام زمان سلام الله علیه اومد اون میشه روز ظهور. اینم نکته اول. نکته دومم، برای تابستون درس و مطالعه و تحقیق همیشه داشته باشیم، با کتاب همیشه مانوس باشیم، کتاب زیاد بخونیم، ولی از همه اینها مهمتر و ضروریتر قرآن زیاد بخونیم. قرائت قرآن، تو هر ماهی آدم یه ختم قرآن داشته باشه، ماه مبارک رمضان بیش از یه ختم قرآن، مطالعه قرآن، تحقیق درباره قرآن، قرآن زیاد خوندن، ترجمه قرآن را بلد بودن، تجزیه ترکیب قرآن، ارتباط با قرآن برای ما خیلی ضروری و لازمه. اولا آخرت انسان، اقرأ برقه، قرآن بخوان و بالا برو. تو قبر به آدم میگن درجات شما تو بهشت به تعداد آیات قرآنیه که خونده اید. اگرم کسی قرآن کم خونده و آدم خوبی بوده، تو قبر بهش میگن باید قرآن بخونی. قرائت قرآن خیلی لازمه. یه نقطه قوت این وهابی ها اینه که با قرآن زیاد کار میکنند و ما واقعیتش اینه که کم کار میکنیم. البته تا حال خیلی خوب کار کردیم. ما ارتباط شیعه با قرآن خیلی زیاد بوده، ولی باز بیشتر از این باید باشه. هیچ کتاب مقدسی تو دنیا مثل قرآن نیست که اینقدر تو زندگی مردم حضور داشته. یهودی ها اینقدر به قرآنشون، به توراتشون اهتمام نمیدن که مسلمان ها. مسلمان ها تو همه مراسمشون تولد بچه قرآن داره، عروسی قرآن هست، نمیدونم ختنه شدن بچه، نمیدونم قبول شدنش، هر کاری، همه چیز ما با قرآن عجینه، ولی این باز کمه و بیشتر از این باید با قرآن معنوس باشیم، قرآن زیاد بخونیم. اینم نکته دوم عرضم، حالا بقیه‌اش هم دیگه انشاءالله. سلام.